اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 16 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 8 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان همراه، حلول ماه ربیع الاول را حضور همین شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها تقرا ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به آنچه به تو داده شده از قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می کنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 16 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با اول ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2021 میلادی. ۱۴۴۳ سال پیش در روز اول ربیع الاول هجرت تاریخی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. در حالی که 13 سال از بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذشت، آن حضرت بر اثر آزار و اذیت فراوان مشرکان مکه به مدینه هجرت نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شرایط مکه را ترک کرد که گروهی از مشرکان قصد داشتند شبانه به طور دست جمعی ایشان را از بین ببرند، اما حضرت علی علیه السلام با فداکاری و از خودگذشتگی آن شب را در بستر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا دشمن متوجه خروج پیامبر از مکه نشود. هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه و حوادثی پس از آن به قدر در پیشرفت اسلام مهم بود که سر آغاز تاریخ مسلمانان شد. در جریان هجرت مردم مدینه با شور و گرمی زیاد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجران استقبال کردند. چند نگذشت که به برکت همین هجرت اسلام تشکیلات سیاسی و نظامی وسیع پیدا کرد و به صورت حکومت نیرومند درآمد که سرآغاز برای ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی شد. شایان ذکر است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نخستین کسی بود که هجرت خیش را مبدأ تاریخ قرار داد و نامه ها و مکتوبات خود را به سران قبائل، رؤسای عرب و شخصیت های معروف با این تاریخ ثبت کرد. ۱۳۷۸ سال پیش در روز اول ربیع الاول سال 65 هجری قمری، قیام توابین برای انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش آغاز شد. مردم کوفه قبلا از امام حسین علیه السلام نبری بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرده بودند تا به شهرشان بیاید و رهبری قیام علیه حکومت ظالمانه یزید را بر عهده بگیرد. امام حسین علیه السلام نیز دعوت آنها را پذیرفت و به طرف کوفه حرکت کرد، اما در بین راه در کربلا در یک درگیری نابرابر با سپاهیان یزید به شهادت رسید. توابین گروهی از مردم کوفه بودند که به خاطر عهد شکنی و تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام به شدت پشیمان بودند و به علت این گناه و کوتاهی خود توبه کردند و بر رهبری سلیمان ابن سرعت با سپاه بزرگ دشمن دلاوران جنگیدند و اکثری آنها به شهادت رسیدند. و 34 سال پیش در روز 16 مهر ماه سال 1366 هجری شمسی، رژیم بعثی عراق شهری سومار را بمباران شیمیایی کرد. در جریان این بمباران بسیاری از غیر نظامیان ایرانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. رژیم بعثی صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی به طور مکرر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در این حملات حدود 100 هزار نفر از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی شهید و یا زخمی شدند. مجروحان این حادثه پس از 3 دهه همچنان با اثراتی بجا مانده از گازهای شیمیایی زندگی سخت را می گذرانند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی است. نکته قابل توجه اینجاست که دولت‌های غربی مدعی کنترل سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی بزرگترین کمک کنندگان به رژیم جنایتکار صدام در دستیابی به سلاح‌های شیمیایی بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 16 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقمندان خودش میشه. انشالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده ایرانی خانم زویا پیرزاد. با ما همراه باشید. زویا پیرزاد مترجم و نویسنده موفق کشورمان در سال 1331 هجری شمسی از پدری مسلمان و مادری ارمنی در شهر آبادان به دنیا آمد. او دوران کودکی و مدرسه را هم در این شهر گذراند. پیرزاد بعد از ازدواج به تهران آمد. وی اکنون به همراه خانواده‌اش در آلمان ساکن است. حاصل ازدواج او دو پسر به نامهای ساشا و شروین است. پیرزاد قبل از آنکه فعالیت خود را به صورت جدی به عنوان نویسنده آغاز کند، به کار ترجمه مشغول بود. از جمله ترجمه های او می توان به کتاب آلیس در سرزمین عجایب و آوای جهیدن قوک اشاره کرد. اوایل دهه 70 برای او آغازی برای نویسنده شدن بود. او در همین سالها نوشتن داستان کوتاه را آغاز کرد و 3 کتاب منتشر کرد. هر کدام از این کتابها شامل مجموعه ای از داستان کوتاه او بودند. این 3 کتاب عبارتند از مثل همه عصرها، طعم گس خرمالو و یک روز مانده به عید پاک. داستان کوتاه‌های او با توجه به قلم مخصوص به خود و نوع نگاهش به ویژه به زنان و روزمرگی‌هایشان با استقبال زیادی از سوی مخاطبان روبرو شد. پس از آن خود را برای نوشتن اولین رمان بلندش یعنی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم آماده کرد و موفق شد آن را در سال 1380 به چاپ برساند. انتشار این کتاب برای زویا پیرزاد اوج دوران حرفه‌ایش در نویسندگی محسوب می شود. او با این رمان علاوه بر این که بیش از پیش قلمش شناخته شد و مورد پسند عموم مردم قرار گرفت، موفق به دریافت جوایز مهمی چون بهترین رمان سال پوکا، جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری و جایزه کتاب سال شد. نکته‌ای که در نوشته‌ها و آثار زویا پیرزاد مشهود است، موضوع و محوریت داستان‌هایش است. داستان‌های او درباره زنان، دغدغه‌ها و مسائلشان است. او دغدغه‌اش را به زبان ساده می‌نویسد و سوژه‌هایش را از روزمرگی ها انتخاب می کند. کسی که با دنیای زنانه و چالش‌هایشان حس همزاد پنداری نداشته باشد، داستان‌ها و روایت‌های پیرزاد را سطحی می‌انگارد. با وجود این، اگر قدری با دنیای زنان آشنا باشید، هنر زویا پیرزاد در نوع روایت و نگاهش به زنان و مسائلشان را در می‌یابید. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مترو در این باره می‌گوید: من در مورد زنان زیاد می‌نویسم، زیرا موضوع زنان در حال حاضر در مرکز دلمشغولی‌های من قرار دارد. اینکه فکر کنیم زنان به مردان وابسته‌اند واقعاً مرا می‌رنجاند. در ایران، ارمنستان، هندوستان و بسیاری کشورهای دیگر که فرهنگ غیر غربی دارند، دختر زمانی که متولد می شود دختر پدرش است و سپس زن شوهرش و در نهایت مادر پسرش. سرنوشت و زندگی یک زن همواره به زندگی یک مرد گره خورده. این چیزی است که جامعه از زن توقع دارد: کار کردن در منزل، ازدواج کردن و سپس بچه دار شدن. و اما کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم بسیار مورد استقبال قرار گرفت. داستان این کتاب درباره روزمرگی‌های زنی ارمنی در آبادان به نام کلاریس است. نویسنده داستان را از زبان اول شخص که همان کلاریس است روایت می‌کند. همین شیوه باعث شده است مخاطب بیشتر با درونیات او به عنوان زن و اول شخص ارتباط برقرار کند و بتواند زندگی را از دید زنی خانه‌دار که تمام زندگیش را وقف خانواده‌اش کرده بهتر ببیند و درک کند. کتاب به زبان‌های انگلیسی، یونانی، فرانسوی، ترکی، آلمانی، نروژی و چینی ترجمه شده است. این کتاب در زبان انگلیسی با نام چیزهایی هست که نگفتیم منتشر شده است و جزء پرفروش‌ترین های انتشارات وان ورد بوده است. رمان عادت می‌کنیم دومین رمان پیرزاد و باز هم درباره زنان است، اما این بار او زنانی از سه نسل را مورد توجه قرار داده است. داستان این کتاب درباره زن مطلقه‌ای به نام آرزوست که یک دختر دارد و با مادرش زندگی می کند. او به عنوان زنی مستقل تصمیم می گیرد شغل پدرش را ادامه دهد که مدیر بنگاه معاملات ملکی است. پیرزاد درباره این کتاب می گوید: خصوصیت ویژه ایران این است که مسئله خانواده همچنان فراگیر است. به عنوان مثال در رمان عادت می کنیم اغلب از من می پرسند چگونه ممکن است آرزو که یک زن خود ساخته است مدیریت یک شرکت را بر عهده دارد و مردان زیادی زیر دستش هستند تا این حد به اجرای خواسته های دختر و مادرش تن می دهد. خیلی ها به من گفتند که باور این موضوع کمی سخت است، ولی رابطه دختر و مادر واقعا خیلی خاص است و این موضوع در رمان به شکلی مضاعف نشان داده شده است. زنان خودساخته و مستقل بسیاری هستند که تحت سلطه مادرشانند. آنها در واقع میان اجبارهای اطرافیان و تمایلات خودشان گیر کردند. آرزو مجبور است کار کند و نیازهای خانوادهش را برآورده نماید، ولی ته قلبش دوست دارد عاشق باشد و زندگی ساده‌ای داشته باشد. فرانسوی، ایتالیایی و گرجی از جمله زبان‌هایی هستند که کتاب عادت می‌کنیم به آنها ترجمه شده است. و اما جوایز و افتخارات خانم زویا پیرزاد عبارتند از: برنده جایزه 20 سال ادبیات داستانی برای داستان کوتاه طعم گس خرمالو در سال 1376، دریافت جوایز بهترین رمان سال پکا، بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا برای رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم در سال 1380. برنده جایزه کوری انترناسیونال برای ترجمه فرانسوی داستان کوتاه طعم گس خرمالو در سال 2009. تشویق داستان یک روز مانده به عید پاک در هفتمین دوره کتاب سال 1378. دریافت جایزه شوالیه ادب و هنر از سوی دولت فرانسه. به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند، پاییز آخرین حرف درخت نیست. بانوی پاییزم، از هفتمین روز، از هفتمین ماه، عاشق نم نم باران، بوی هیزم سوخته، یک استکان چای داغ در جنگل دور، جایی که پرستوهای مهاجر آواز می‌خوانند. بانوی پاییزم که به وقت تنهایی به سختی عاشق شد، با چشمان نمناک و بیقرار بر دایره هستی برهنه در باد می رقصم، وقتی دستم به داشتنت نمی رسد. بانوی پاییزم با ناگفته های بسیار، اما می خندم. با خود سفر می کنم و با لیوانی لبریز از زیتون مقدس به خدا سلامی دوباره می کنم. بانوی پاییزم سرشار از رویش مهر، هم نشین با عقاب تیز بال، در مرز آغاز یک شکفتنم دردیست طاقت فرسا. بانوی پاییزم از هفتمین روز، از دومین ماه.
تا
درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام مخلصی موج خراسان، در ایران و یا در تاجیکستان، صدای آشنا را گوش کن جان، زیمانی خانی دل منقوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
شنوندگان گرامی، با عرض تسلیت سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام به همه مسلمانان جهان که امروز 30 صفر هجری قمری برابر با 15 مهر هجری شمسی و 7 اکتبر سال شماری میلادی است، گفتار خود را ادامه می دهیم و در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه اجتماعی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، این هفته بحثی مهره بیزنس یا ستوای مارکتینگ در شبکه اجتماعی در تاجیکستان داغ شد. ایده با مشغول شدن به این تجارت آدمان را فریب داده، پول آنها را از خود میکنند و این بیزنس در حالی افزایش است. حبیب الله قربانوف، فعال مدنی تاجیک، در این رابطه توضیح میدهد.
در اروپا و امریکا این رو میگن MLM، یعنی که مولتی لیول مارکتینگ. مولتی یعنی که بسیار لیول، اروگین و مارکتینگ باشد، مارکتینگ یعنی که بیزنس. منگا اروگنیوی مارکت. ولی برای آسان تر فهموندن شدن مردمی بوشی SSR، این رو نام کردن CTO مارکتینگ. کارل رنبورگ گفتنی یک شهروند امریکا که سالهای 1920 در خطای کار فعالیت میکرد و پس از بسر حکومت آمدن ریولوشنیست ها، بسیاری شهروندان خارجی یعنی که نسترانیست ها به زندان گرفتار شدند در خطای، و آن کارل رنبورگ در خطای برای گرسنه نماندن خودش، برای چون که خوراک ها را کم میدادند، کوشش میکرد که برای برقرار نمودن ویتامین های بدن خودش هر گونه گیاه و هر گونه چیزها را استفاده ببرد، یعنی که با همو اخرانیکو مسئلیت میکرد، با او هر گونه علف ها میواردن، چیکار نکرده، یعنی سلامتی خود رو نگاه میداشت. و پس از اونی که از زندان آزاد شد و به امریکا اومد، زود همین تجربه خود رو استفاده برد و بعد ساختن ویتامین ها شروع کرد، یعنی که با بیزنسی فروشی ویتامین ها. خب سال 1934 این کمپانی که کارل رنبورگ ساخت، یک ارونی کلون دابر اومد، یعنی که 7 میلیون ابرود گرفت و وقتی که نو سر کردگی بود، مبلغی برای رکلام کردن نداشت. اون وقت ها در رادیو ها، در گزیته ها رکلام میکردن. کارل رنبورگ چیکار کرد؟ دوستان خود رو فایرود کرد، اونها رو جه زد و گفت که من همین ویتامین رو میفروشی و از فروشی همین، یعنی که از فایده اش، من همین مقدار با شما من کمیسیون نمیتیم. و همین خیلی دوستان اون کس رفته به دیگران توصیه میکردن. نفر سیومی که طریق دوستش توصیه شدگی است میومد خریدنی ویتامین رو، با اونیز همین پیشنهاد رو میکرد و هر نفری که میومد از او ویتامین میخرید او همین گونه پیشنهاد میکرد. همین طریق همه مشتریانی او هم مشتریش بودن، هم راسترانیتیلی همین بیزنس چی میگم خریده چی رکلام میگیم یا اینکه صرفان رادیو میگیم همین فیل بود. ببینید که اونها رکلام کرده در عوض این فایده خود رو میگرفتن و همین مفهوم یعنی M&M ملتی لیول مارکتینگ در امریکا و استوریتا پان شدن گرفت و همین طرز کارش کارل رینبورگ موفق شد. سال 1934 کمپانیاش 7 میلیون عبارات داشت. سال 1939 کمپانی رو کارل رینبورگ نامگذاری کرد با نوتریلیت پرودکت نامگذاری کرد، ولی از سال 1934 تا 1939 در اینجا در سیستم مولتی لیول مارکتینگ یعنی که سیستم مارکتینگ یک قطار نویگری ها وارد کرده شد، دیستریبیوتر ها کو شدن شرکت اموی رو که همه شما این شرکت رو یک بار دو بار شنیدگی هستید. شرکت اموی یکی از کمپانی های بقوت ترین روی دنیا که به همین طرز سیستم مارکتینگ کار میکند و در چندین دولت روی دنیا هست فعالیت میکند. عباراتش زیاده از چندین میلیارد دلار است. ریچ دیوسا و جی وان اندل همین دو نفر کار رو که سخت یاد گرفتن رفته شرکت خود رو کشدن. این اموی بود، در اونجا هم کسمتیکا هم کیمیا و هم دیگر نمود محصول ها رو میفروختن و اینها یک تاکتیکی رو با پیش گرفتن که زود با تمام دنیا پهن شد و دیگر کمپانی ها هم از که این ها دیده امین سیتی وای مارکتینگ رو یعنی که M&M رو در کار خود استفاده بودن. همیشه سال 1980 این سال 1980 رو میگن که بونتی سیتی وای مارکتینگ، چون که قریب همه کمپانی ها بسیار کمپانی ها در امریکا و در اروپا با همین طرز کار خود رو پیش بودن، از جمله کوکاکولا، فورد، کولگیت، کنن و بسیاری بسیاری کمپانی های نامدار با همین طرز کار خود رو پیش بردن و همین طریق سیتی وای مارکتینگ به همه دنیا پهن شد. سیتی وای مارکتینگ رو من برای چی با دیگر ها تو همین دو سال است که میپرسم توصیه نمیتیم، با اون خاطر که در اینجا باز دیگر گپونیز هستند. از مردم خودت گم کرده با کمپانی خارجی میدیدی و حالا میبینیم که این کمپانی چند مقدار از این مبلغ رو گردونده با خود این مردک هایی که سیتی وای هستند به اینها میدید و چند قدر دیگرش رو از تاجیکستان در لینچه در خوبچه بار کرده سری تیتف کرده میرود. کشکه فروش کارش حالا میگه که کشکه دروغ میگه کارش حرام میشود. همین جده بسیار بد دروغ میگن بچه ها، به دروغ بسیار بده در روی سیستم مارکتینگ. 80% 70% بچه ها دروغ گویم. با یک دختر تاجیک های قطید با فکر دختر های قرقیز گفت دارسته های که اوزبیک گفت دارسته خلاصه گفت باروسی گفت دارسته های گفته است که شهر تفریب کن یک مدت میگذاره وقتی تو پلی زور کار میکنی خونه پلی دنگ میری میمونی شوهرت میبینه دیگه ایت روزی میشه او فریبوی کلاگی ترا شوهرت میگه تو غریب بود همه صد فریز های میگم میبینه که تو ریال سون کار کرده است بودای این همی رازه همی نرمال نیه همی چیزو احتیاط شوید. ما باور دارم که شما ای بعض سی تی وی کار و معلومات زیاد دارین اوشه در برای ایچ خوششوری و زیرکره گفتی که پای دست نتیم.
همراهان گرامی، بسیاری از ما شهر و ناحیه اسفره را به عنوان مکانی میشناسیم که همیشه در بحث و جدل با همسایه قرغزی خود هستند، اما در اصل مردم این گوشه از دیار زیبا منظر تاجیکستان خیلی هنرمند و کاردان و صاحبکار هستند و در پرورش باغ و تولید میوه خشک در تاجیکستان در مقام نخست قرار دارند و بهترین نوهای میوه خشک را به خارج صادر میکنند. این مردم همچنین در کشت و کار کشاورزی مهارتی بالا دارند. گزارش نوبتی ما در باره مهارت‌های کشاورزی مردم اسفره حکایت میکند.
ساکنان شهر و دهات اسفره با فرهنگ بلند زمینداری و باغداری شهرت یار گشتند. هوای مساعد برای کشت زراعت های سبزواتی، غلدانگی و باغپروری امکان میدهد که کشاورزان با تجربه از استفاده عاقلانه و با ثمری هر قطعه زمین حاصل فراوان رویانیده و منفعت زیادی اقتصادی بینند. در قطار 13618 خواجگی های دهقانی انفرادی و عائلوی، کوپراتیو تجارتی و تخمی پروری چارکو از 711 هکتار زمین هایی در اختیار داشتهش سمرناک استفاده کرده، خواجگیداران با تجربه‌اش در 282 هکتار زمین های کشود با استفاده از تخمی های خوش‌صفت که فراوان حاصلی را تأمین می نمایند در 104 هکتارش نوهای بهترین گندم و 127 هکتارش کارتوشکا کش نمودند. کشاورزان با مصلحت متخصصان ساحه سال از سال برای گرفتن حاصل بیشتر تلاش می ورزند. باغداران صاحب تجربه امسال جای باغ‌های کهنه که محصول نوکیشان پست گردیده است 20 هکتار باغ‌های جوان زردالو را بنیاد کردند که بین قطاری این باغ‌ها نیز کارتوشکا و دیگر نمود زراعت را کش نمودند.
سال گذشته ما زیاده از 200 تن تخمی خوش‌صفت را تیار نموده با هم ناحیه خودما و هم به ولایت سول و هم به ولایت ختلان دسترس نمودیم که ما امسال با طلبات که زیاد هست ما این نوها رو البته کشت کرده امید داریم که آینده حاصل خوب به دست آورده باز برای تامین نمودن تخمی خوش‌صفت در مقیاس جمهوری ما سهم خودمان رو میگذرونیم.
ما نیت داریم که همین سال از غله‌دانگی و این چنین کارتوشکا پمیدار حاصلی بلند به دست بیاریم.
با مقصد بلند برداشتنی حاصل نوکی میوه های خوش طعم دیار و برای زیاد نمودن صادرات میوه نزدیک یک هکتار باغ اینتنسیوی سیب نیز بنیاد کرده شد. در جماعت دهات چارکوه مردمانش برای استحصال برنج خوش صفت از آبجوازهای قدیمه استفاده میکنند که طعم و مزه خاص دارد، زیرا شالی پروری نیز یکی از شغل دوست داشته ساکنانش به حساب میرود که در کشت، پروریش و استحصال برنج تجربه بی‌نظیر دارند.
از یک زمین گرفتن دوست واسه به یک قطعه خوده که روی حالیم تانند که لوبیوگی از آن جمله در اینجا پمیدور، کارتوشکا، سبزی همه آن موده خودنه که برای ما نقش اول داره دنجما کشتر خوصی که گرفتیم میتونیم.
در دهه خوجه علو از قده های زمین نزدی حولگی ساکنانش برای ذخیره کافی مسلوت، لوبیوگی و کارتوشکا کش نموده یگان وجب زمین را از استفاده بیرون نمیمونند. خوشه های پربوری گندم از فروان حاصلی و زندگی با برکت مردم درک میدهد.
عزیزان همراه، در سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام، نبیره گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام مسلمین جهان، برای آگاهی مختصر از زندگی نامه ایشان را برای شما پیشکش میکنیم.
حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر مدینه در سال 148 هجری در روز جمعه 11 ذی‌قعده چشم به جهان گشودند. پدر بزرگوارشان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و مادر مکرمه ایشان نجمه نام دارد. کنیه ایشان ابوالحسن و علی و القابشان صابر، رضا، زکی، ولی و قرة العین است که مشهورترین لقب ایشان رضا می باشد. دوران عمر شریف امام رضا علیه السلام به سه بخش تقسیم می شود. نخست دوران پیش از امامت که مدت آن 35 سال بوده. دوم دوران پس از امامت و پیش از هجرت به خراسان که مدت آن 17 سال است. و سوم دوران پس از امامت که مدت آن 3 سال در خراسان بوده است. این دوره حساس ترین دوره از نظر سیاسی و اجتماعی برای آن حضرت بوده است. دوران امامت امام هشتم علیه السلام مصادف بوده است با پایان خلافت هارون عباسی و خلافت مأمون. پس از آمدن امام رضا علیه السلام به خراسان به اجبار مأمون این امام همام ولی عهدی را پذیرفتند و پس از مدتی به دستور مأمون ملعون در آخر سفر سال 203 هجری قمری مسموم شده و به شهادت رسیدند. پیکر مطهر ایشان در شهر مشهد به خاک سپرده شد.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید. آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمانها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راهزنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هر چه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند، اما هر چه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعا که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دزدها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
سوگواری مسلمانان جهان در سالروز شهادت نبیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد. دانشجوی تاجیک برنده جایزه دختران آسیا 2021 شد. و برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال ملی امارات و ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری بنده خارزاده با سردبیر آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مسلمانان جهان همزمان با فرارسیدن سیوم ماه صفر، سال روز شهادت نبیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام رضا علیه السلام به سوگ آن امام همام نشستند. در سوگ امام علی بن موسی رضا علیه السلام، حرم مطهر ایشان در شهر مشهد مقدس در استان خراسان رضوی ایران نیز در آخرین روز ماه صفر کانون دیدادگان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که از راه‌های دور و نزدیک و با رعایت مقررات کرونایی خود را به این حرم رسانیده بودند تا در شهادت نبیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و محضر آن حضرت عرض ادب و ارادت کنند. بر اساس نقل مشهور امام رضا علیه السلام آخر ماه صفر سال 33 هجری قمری در 55 سالگی در طوس خراسان به دست مأمون عباسی به شهادت رسیدند. رادیو تاجیکی صدای خراسان سال روز شهادت مظلومانی نبیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان جهان تسلیت می گوید. همچنین مراسم عزاداری سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی با استناد به کلمات و روایات از حضرت امام رضا علیه السلام درباره انتظارات آن حضرت از پیروانشان گفت: عقلانیت و خردوردی در امور، اعتدال یعنی حرکت در طریق ولایت و پرهیز از افراط و تفریط، محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگی و اجتماع و پایبندی به قواعد شرع و انجام فرایض جزء انتظارات امام رضا علیه السلام از پیروان مکتب اهل بیت است. ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان به شهر خوجند مرکز ولایت سغد سفر کرد. هدف از این سفر شرکت در جشن‌های 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، افتتاح طرح گفتگوها و آشنایی با شرایط زندگی ساکنان منطقه سغد است. امام علی رحمان پس از ورود به فرودگاه بین المللی خوجند ابتدا تالار فرودگاه را افتتاح کرد. تالار فرودگاه بین المللی خوجند در مساحت 810 متر مربع بازسازی شده است. امام علی رحمان همچنین بنای نو فرودگاه بین المللی خوجند را که با هزینه 220 میلیون سامانی ساخته و تجهیز شده است افتتاح کرد. گفته می شود بنای نو فرودگاه ظرفیت پذیرش 400 تا 500 مسافر را دارد. هدف از نوسازی و تجهیز این بنا قبل از هر چیز افزایش سطح و کیفیت خدمات رسانی به مسافران است. در همان زمان امام علی رحمان با 100 کودک بی سرپرست منطقه سغد دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نخستین برنامه رایزنی‌هایش در لبنان با میشل اون رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. در همین خصوص گزارش حسن عظیم‌زاده خبرنگار ما از بیروت را میشنوید.
وزیر امور خارجه برای دیدار و رایزنی با مقام‌های لبنانی وارد فرودگاه بین‌المللی بیروت شد. حسین امیر عبداللهیان از صبح تا عصر پنجشنبه به ترتیب با میشل اون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس، نجیب میقاتی نخست وزیر و عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان درباره محورهای اصلی رایزنی با مقامهای لبنانی گفت:
پیشنهادات جدیدتر و بهتری رو برای حمایت از لبنان و کمک به شکستن محاصره اقتصادی لبنان داریم، ضمن اینکه مسیر قبلی رو مادامی که مقامات لبنان مطالبه بکنن ادامه خواهیم داد. در موضوعات دیگر نیز جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت‌های بالایی که داره آمادگی خودش رو برای کمک به لبنان اعلام خواهد کرد.
همزمان با ورود وزیر خارجه به بیروت، لبنانی‌ها با هشتگ خوش آمدید موجی از تشکر از همراهی جمهوری اسلامی ایران در شکست محاصره اقتصادی امریکا علیه لبنان را در فضای مجازی این کشور به راه انداختند.
قوله خوش آمدید.
به او خوش آمد می‌گوییم. فروش سوخت ایرانی به تجار لبنانی حصار اقتصادی امریکا علیه ایران، سوریه و لبنان را شکست و فصل جدیدی در حضور مقاومت در عرصه اقتصادی است.
اطمینان داریم که مردم لبنان همانند گذشته از این مرحله سخت نیز با پیروزی عبور خواهند کرد.
برنامه کاری و دیدارهای حسین امیر عبداللهیان در لبنان پنجشنبه از حدود ساعت 10 صبح به وقت تهران آغاز خواهد شد.
پنجشنبه شب هم حسین امیر عبداللهیان در سفارت در بیروت میزبان نمایندگان و اعضای ارشد گروه‌های مقاومت فلسطینی خواهد بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی بیروت.
وضعیت ذخیره آب پشت سد یا آبانبار نارک مطلوب است. در حال حاضر حجم آب در مخزن سد نارک 910 از 169 متر است که این میزان مطابق با مدت مشابه در سال 2020 است. بنابراین بر اساس آخرین داده های اندازه‌گیری جریان آب در محدوده مخزن نارک 566 متر مکعب در ثانیه است. این میزان 26 متر مکعب بر ثانیه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. میزان ورود آب رودخانه وخش و حجم آب ذخیره شده پشت سد یا آبانبار نارک تولید برق پایدار را برای مصرف داخلی و صادرات تضمین می کند. تاجیکستان در حال حاضر 37.8 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند که از این میزان 35.1 میلیون کیلووات ساعت برای مصرف داخلی استفاده می شود. نامزدهای انتخابات مجلس عراق در کربلا مانند دیگر شهرها در روزهای باقی مانده در پی جلب اعتماد مردم برای راهیابی به مجلس هستند. در همین رابطه گزارش مهرداد بیرانوند خبرنگار ما از عراق را می شنوید.
چند روزی بیشتر تا انتخابات عراق باقی نمانده. در این دوره 127 حزب مشارکت دارند و قریب به 3300 نفر در این دوره شرکت کردند که بخشی از این نفرات نامزدهایی از شهر کربلا هستند که پوسترهای خود را در سطح شهر نصب کردند.
دلیل مشارکتمان در انتخابات استقلال عراق در مقابل عناصر بیگانه مانند آمریکاست. ما نمی‌خواهیم کشورمان زیر سلطه این رژیم اداره شود.
مردم هر کدام برای انتخابشان توقعاتی از کاندیداهای مورد نظر داشتند.
این نفراتی که می‌آیند باید وضع فردای ما را نسبت به امروز تغییر دهند و این یکی از مهمترین دلایل حضور ما در این امر مهم است.
هرچند که در بغداد به عنوان پایتخت این کشور شور انتخاباتی بیشتری در آن پیداست، اما در شهرهای دیگر این کشور کاندیداها میکوشند تا هر کدام یکی از این 329 کرسی مجلس را برای خود کسب کنند.
انتخاباتش پیام مهم و نشانه دموکراسی در کشور ماست. دوست دارم در سرنوشت آینده فرزندانمان دخیل باشم.
پیشرفت و آبادانی، مبارزه با حضور عناصر خارجی و همچنین استقلالی که از مهمترین دلایل شرکت مردم عراق در انتخابات این دوره است. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
همچنین مردم اقلیم کردستان نیز در حال پای صندوق‌های رأی یا آوازدهی برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان عراق می‌روند که 7 حزب سیاسی و 19 نامزد مستقل برای کسب بیشترین آوازها یا رأی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این ارتباط گزارش سروش سارانی را از سلیمانیه می‌شنوید.
مردم اقلیم کردستان در انتظار شرکت در پنجمین دوره انتخاباتی پارلمان عراق هستند و می‌خواهند نامزدهای جدید خود را به پارلمان عراق بفرستند. بعضی قصد دارند به همان نامزدهای قدیم رأی دهند و برخی دیگر افراد جدیدی را برای فرستادن به مجلس در نظر گرفتند. اما آنچه برای عراقی‌ها مهم است، ساختن عراق قوی و قدرتمند است.
با آزادی میخوام برم پای صندوق رأی و به نماینده خودم رأی بدم. امیدوارم بعد انتخابات وضعیت اقتصادی بهتر بشه.
در واقع شرکت در انتخابات برای ایجاد تغییر در مجلس عراق مهم است تا عراقی زیباتر و پیشرفته تر بسازیم.
روز 18 مهر روز انتخابات مجلس عراق است. سهم اقلیم کردستان در این انتخابات 43 کرسی پارلمان است که بین 12 حوزه انتخاباتی تقسیم بندی شده است. شخصیت های مذهبی با سخنرانی های خود به مردم توصیه می کنند در انتخابات شرکت کنند.
ما عراقی هستیم و کردستان جزء عراق است. این انتخابات برای فرستادن نماینده کرد به پارلمان است تا به صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دست یابیم.
بر اساس آمار کمیسیون انتخابات احتمال شرکت 85% مردم در انتخابات وجود دارد. مردم اقلیم کردستان در حالی یک شنبه آینده پای صندوق‌های رأی برای انتخاب نماینده خود در پارلمان می‌روند که اکنون 7 حزب سیاسی و 19 نامزد مستقل برای کسب بیشتری رأی با یکدیگر رقابت می‌کنند در مجموع 1,427,000 آرا. سروشتازانی خبرگزاری صدا و سیما حلبچه عراق.
همچنان با بخش خبرها در خدمت شما هستیم. دانشجوی تاجیک برنده جایزه دختران آسیای 2021 شد. زیبا فرقزاده اهل شهر خوجند تاجیکستان و دانشجوی کالج یونایتد وارد در سنگاپور جایزه دختران آسیای 2021 را کسب کرد. بنیاد باغ امید هر سال جایزه دختران آسیایی را به زنان و دختران فعال آسیا که در توسعه و پیشرفت زنان سهم هستند اهدا می کند. زیبا فرقزاده این جایزه را به دلیل فعالیت و داشتن مهارت‌های خاص نویسندگی کسب کرد. او قصد دارد داستان‌های نوشته شده بانوان کشورهای آسیایی را در قالب یک کتاب جمع‌آوری و منتشر کند. بنیاد باغ امید سازمان غیر دولتی است که وظیفه محافظت بانوان را در مقابل خشونت‌های اجتماعی بر عهده دارد. این نهاد غیر دولتی در بخش‌های اصلاحات آموزشی و توانمندسازی زنان و دختران برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی نیز فعال کند. زیبا فرقزاده فارغ التحصیل رشته فیزیکا و ریاضی از دانشگاه شهر خوجند است و همچنین در مسابقه دانش آموزی سال 2019 در خوجند مقام دوم را به دست آورده بود. و اما یک خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر مقابل تیم ملی امارات قرار می‌گیرد. در 16 بازی قبلی دو تیم 12 بار تیم ملی ایران توانسته همسایه جنوبی خلیج فارس را شکست داده و اماراتی ها تنها توانستند یک بار بازی را با برتری به پایان برسانند. هم‌اکنون گزارش همکارمان حمیدرضا حجازی در خصوص این بازی آماده پخش است که در این گزارش با آقایان سید مهدی، سید صالحی، مهدی تاتار و نیما نکیسا از کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال ایران گفتگو انجام شده است.
تیم ملی فوتبال برای 17 بار مقابل تیم ملی امارات قرار میگیره. در 16 بازی قبلی 12 بار تیم ملی فوتبال همسایه جنوبی خلیج فارس رو شکست داده و اماراتی ها فقط یک بازی رو با برتری تموم کردن.
شاکله تیم های حوزه خلیج فارس و تیم های عربی یه فوتبال کنده و در مقابل ما همیشه به مشکل خوردن. ما اگر بچهای ما اون اعتماد دارن و اون باور رو داشته باشن مطمئنا میتونیم مقابل اونام نتیجه بگیریم. با شرایطی که الان لژیونرای ما دارن، شما نکنید سردار آزمون، مهدی طارمی، دو تا مهاجمی هستن که دارن توی اروپا فوتبال بازی میکنن، دروازه‌بانای ما لژیونر هستن، هافبک‌های ما لژیونر هستن، سامان قدوس رو داریم، علیرضا جوانبخش.
در رقابت‌های انتخابی جام جهانی تیم ملی برای 7 باره که با تیم ملی امارات دیدار میکنه. در 6 بازی قبلی 4 برد سهم تیم ملی بوده و اماراتی‌ها فقط 2 بار تونستن بازی رو با تساوی تموم کنن. حریف امشب ایران از 2 بازی قبلیش 2 امتیاز گرفته و 1 گل زده داره. بهترین گلزن امارات علی مبخوته، اما اونها 3 بازیکن غیر اماراتی هم در تیم ملیشون دارن. سباستیان تاگلیابوی آرژانتینی، کایو و فابیو لیما از برزیل.
امارات تیم خوبی هست ولی نمیتونه حریف سرسختی برای ما باشه، چون همیشه هم همین گونه بوده و ما مشکلی جلوی تیمای اماراتی نداشتیم، حتی تو باشگاهی و تیم ملیشون. فقط باید خودمون باشیم و دچار غرور نشیم، چون بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. باید خیلی تو این مسئله هوشیار باشیم.
بازی امارات خیلی برای ما مهمه، یعنی یه پوله برای ما که اگر ما 9 امتیاز بشیم به نظر من شاید 60% 65% راه رفتیم.
اینکه عملکرد آقای بیرانوند چطور بود؟
فوق‌العاده است به نظر من. ما دروازه‌بان خیلی خوبی داریم. هر 5 تا 6 تا دروازه‌بانی که الان تو شرایط دعوت هستن همشون جزو بهترین‌های آسیا هستن.
تیم ملی ما 24 بار دروازه امارات رو باز کرد و 21 بازیکن موفق به گل زدن به تیم ملی امارات شدن. تنها بازیکنی که موفق شده 3 بار دروازه امارات رو باز کنه کریم باقریه.
گل مساوی برای ایران، کریم باقری.
تیم ملی فوتبال بلافاصله بعد از بازی امشب به تهران برمیگرده تا آماده بازی سه‌شنبه شب مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی بشه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در ادامه گزارش دیگر را بشنوید از دیدار حساس تیم‌های ملی امارات و ایران که در آن به آخرین آمار و ارقام و نکات قابل توجهی بازی اشاره شده است.
Thank you.
ایران امارات، مأموریت حفظ صدر با برد شماره 10. با ورود به فیفا دی های ماه اکتبر، روزهای پر اهمیت مقدماتی جام جهانی هم برای فوتبال ایران برمیگرده و ملی پوشای خودشون رو برای دو بازی حساس آماده میکنن. تیم ایران که ماه گذشته این مرحله رو با اقتدار شروع کرد و دو پیروزی مقابل سوریه و عراق به دست آورد، همونطور که گفته شد از دو بازی قبلی خودش 6 امتیاز کامل رو گرفته و در صدر جدول قرار داره. در سمت مقابل امارات هر دو بازی خودش رو مساوی کرده و هنوز هیچ بردی به دست نیاورده. این تیم در ابتدا میزبان لبنان بود که نتونست از پسش بر بیاد و بعد هم به مسافه سوریه رفت و اونجا هم در کسب پیروزی ناکام بود. به این ترتیب امارات فعلا بعد از ایران و کره جنوبی تیم سوم گروهه. البته نتایج برت فن مارویک در دومین مقطع حضور در امارات چشمگیر بوده. این مربی هلندی در اواخر سال 2020 به تیم ملی امارات برگشت و تو این بازی حدوداً 10 ماهه 9 بار روی نیمکت اماراتی ها نشسته که حاصل کار 6 پیروزی و 3 تساوی بوده. این یعنی هم فن مارویک و هم اسکوچیچ 9 دیدار اخیر رو با تیم های ملی تحت هدایتشون بدون شکست سپری کردن. نکته مهم در مورد امارات اینه که بعد از سالها رویارویی با ستاره های خارجی و گرون قیمت باشگاه های این کشور، حالا در رده ملی هم باید نگران بازیکنهای خارجی حریف باشیم. تیم ملی امارات با به خدمت گرفتن چند خارجی موفق شاغل در فوتبال باشگاهی این کشور سر و شکل جدیدی به خودش داده. در لیست این تیم اسم سباستیان تاگلیابوی آرژانتینی و کایو کاندو و فابیو لیمای برزیلی به چشم میخوره. سه مهاجمی که سالهاست در باشگاه‌های اماراتی توپ میزنن و در مدت حضورشون تو لیگ این کشور مجموعاً بیش از 360 گل به ثمر رسوندن. تمامی بازیکنان تیم ملی امارات در لیگ فوتبال این کشور بازی میکنند، اما از بین 26 بازیکن حاضر در فهرست تیم ایران فقط 6 نفر در باشگاه‌های ایرانی توپ میزنن. لیست اسکوچیچ برای بازی‌های اکتبر شباهت زیادی به فهرست ماه قبل داره. اتفاق مهم برای تیم ما پایان مسئولیت احسان حاج صفی، مجید حسینی و کاوه رضایی و بازگشتشون به لیسته. هرچند مسابقات لیگ برتر ایران هنوز شروع نشده، اما لژیونرها در لیگ‌های مختلف گزای خوبی دارن. البته زوج خط حمله ایران تو بازی‌های اول هفته در باشگاه‌هاشون کارت قرمز گرفتن و امیدواریم با آمادگی روحی روانی بالا باز هم کنار همدیگه در تیم ملی بدرخشن. تیم ملی بیش از 6 ساله که با امارات بازی نکرده. آخرین تقابل به جام ملت‌های آسیای 2015 برمی‌گرده که در مرحله گروهی 1-0 شکستشون دادیم. کلاً ایران و امارات 16 بار با هم روبرو شدن که 12 پیروزی سهم ایران بوده، 3 بازی مساوی شده و امارات فقط 1 بار پیروز شده. این اتفاق هم 24 سال پیش در یه بازی دوستانه افتاده. در چارچوب مقدماتی جام جهانی هم ایران و امارات 6 بار با هم بازی کردند که 4 بازی رو ایران برد و 2 دیدار با نتیجه مساوی تموم شده.
پایان بخش خبرها را اعلام میکنیم. در ادامه عزیزان شنونده گزارش ویژه را خواهید شنید با عنوان بررسی مشکلات بخش خصوصی و صاحبکاری در تاجیکستان که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
همسالت 14 اکتبر در تاجیکستان همچون روزی صاحبکاران جشن گرفته می شود. از سال 2014 این جانب تقریبا هر سال در این روز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با صاحبکاران و سرمایه گذارانی وطنی و خارجی ملاقات میکند و در خصوص امکانیت های رشد این بخش و رفع مانع‌ها بحث و بررسی صورت میگیرد. تحلیلگران میگویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب میشود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبتی صاحب کاری که نقشه‌ها گرفته شده است رو به کمالات است، باید دیدگاه همون این گونه باشد. دیدگاه همون این که صاحب کاری رو به کمالات این یک حال هست که آهسته آهسته روش نیابد و به درخت مبدل میشود و بعد از 3-4 سال و در 5 و 6 سال میوه های خود پیشنهاد میکنند. یعنی میوه می اندازد. غرض از همین نیحال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نیحال نمیتوانیم که وقتی نیحال بدنش با بهانه خنکی با بهانه زمستان و با بهانه مثلا نگم کالپک ساختن از ریشهش کنیم. چون که بعد دیگر درخت نمیشود و ما از میوه هایش محروم میشویم. دیدگاه نسبت به صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکار خود ایونه در نظر دارم که در همه دولت ها محرک پیشبرندی جامعه این صاحبکاری بزرگ نیستند. این صاحبکاری خود میانه هم که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
سهمی بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان نظررس بوده، آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی وضع مالی، تامین ساکنان با جایهای کاری نو و افزون کردن بازار استعمالی نقشی مهم می‌بازد. مورد به ذکر است که در نیم ساله سال جاری با وجود خسارات پاندمی کووید 19 به اقتصاد و کاهش درآمدها، نقشه درآمد بودجه تاجیکستان بر زیاد اجرا شد و در این دوره 82 میلیون سومانی مبلغ بیشتر به بودجه وارد شد. در اول مقامات نقشه ورود 17 میلیارد و 252 میلیون سومانی به بودجه را داشتند، اما پس از محاسبه معلوم شده است که از ماه ینوار تا آوگوست 18 میلیارد و 182 میلیون سومانی یعنی 1 میلیارد و 600 میلیون دلار به بودجه تاجیکستان وارد شده است. کارشناسان یکی از سببهای برزیاد اجرا شدن نقشه نیم ساله بودجه را راه اندازی نظررسی کارخانه های خرد و میانه و رشد فعالیت صاحبکاری وطنی قلمداد میکنند که از حساب پرداخت مالیات از سوی این واحدهای تولیدی نقشه بودجه بیشتر اجرا شده است. البته این بخش از مشکلات هم آری نیست و مانعه های زیاد سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی جمع آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول اجرای برزیاد بودجه در نیم ساله جاری مربوط به جمع آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوهای مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهمی نظررس در تامین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهار نظر کرد.
استحصال کننده های ما را بسیاری بعد مالیات فشار می آره، اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولات که همیجا تولید میشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین میارن اون قیمتتر میشه، این چین ارزانتر است. این مسئلهش فکر کردن در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چه کمتر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از او چیزی به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله این جهت مسئله شو فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهای را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزآوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بارها روی این موضوع تاکید کرده است.
ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های دیاساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثنای سنجش های نقشوی مقامات انداز، پراکراتور جنرالی، پلات حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و بانک ملی در دوام دو سال میماده مراتور اعلان کرده شد.
اخیراً با درخواست صاحبکاران و مسئولان واحدهای تولیدی و ابتکار دولت، طرح جدید اصلاح قانون انداز یا همان مالیات به بررسی گرفته شد. مسئولان کمیته انداز تاجیکستان در نشست اخیر خود گفتند در طرح کودکسی نوی انداز تعداد عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کمتر در نظر گرفته شده است. اینچنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبوکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. به قول متخصصان این نوعی انداز تکراری است و باید سالها پیش لغو می شد. نرزالله ملکزاده معاون رئیس کمیته انداز از سبوکی های دیگر اندازبندی صحبت کرد و گفت در طرح نو معیار انداز از شخصان حقوقی به اندازه 13% و برای دیگر نوعی فعالیت 18% پیش بینی شده است که فعلا این نشان دهنده 23% است. معیار انداز برای شخصان واقعی 12% پیش بینی شده است که فعلا این رقم 8% و 13% است. معیار انداز از ارزش افزوده یا NDS 15% پیش بینی شده است که فعلا این نشان داد 18% است. یک نوگانی دیگر که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوب باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی بوده است. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی پرداخت می کردند. کودکس نو معیار آن را 20% پیش بینی کرده است. تحلیلگران میگویند مدل رشد اقتصادی چین که این کشور را در فرصتی کوتاه به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرد، یک بخش اعظمش وابسته به دستگیری بخش خصوصی و دادن امتیازها به آنان است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سوگواری مسلمانان جهان در سال روز شهادت نبیری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت سغد و دانشجوی تاجیک برنده جایزه دختران آسیایی 2021 شد. سپاس که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همانی